نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت پاییزی جمهوری چک میشنوید. این اولین ثانیه‌های روز تازه است، یک شنبه 26 آبان ماه و 17 نوامبر در تقویم میلادی. شنونده همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در ساعت 12 شب به وقت خوب ایران. با من فهیمه خضری همراه خواهید بود. نیمه شبتون روشن و خوش آمدید به این برنامه زنده خبری تحلیلی، حاصل همکاری همکاران من در تحریریه رادیو فردا. در مجله سام خاکزاد در اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و در استودیوی خبر هم کنار من و شما مهتاب وحیدی راد هست با آخرین و تازه ترین خبرها. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز شنونده آخرین خبرها باشید با مهتاب وحیدی راد. باز میگردیم براتون، خواهم گفت که در این مجله نیمه شب چه مطالبی رو همکارانم براتون آماده کردند. مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران غنی‌سازی را خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 توصیف کرد. ظریف روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس معاهده NPT غنی‌سازی اورانیوم به گفته او حق غیرقابل انفکاک ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که چارچوب کاری تیم مذاکره کننده ایرانی کاملا مشخص است و تمام اقدامات با نظر آیت الله خامنه ای انجام می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت برای ایران و گروه 5+1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک بخت مناسبی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف با اشاره به دیدارش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت تصور مشترک ما این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. قرار است دوره بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 روزهای 20 تا 22 نوامبر مصادف با 29 آبان تا اول آذر ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. عبدالرضا امیدوار شهری مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوای تهران طی روزهای دوشنبه و سه شنبه خبر داد. حسین هاشمی استاندار تهران نیز اعلام کرد که اجرای طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منازل تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. او همچنین از ادامه ممنوعیت فروش آرم روزانه و هفتگی طرح ترافیک خبر داد و گفت ساعت کار ادارات و مدارس طبق روال قبل خواهد بود. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه به شهر دیاربکر ترکیه رفت و مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. مسعود بارزانی در یک سخنرانی با حضور هزاران نفر در شهر دیاربکر گفت که اردوغان برای برقراری صلح گامی شجاعانه برداشته است. او این سفر را سفری تاریخی توصیف کرد و از کردهای ترکیه خواست که از روند صلح حمایت کنند. نخست وزیر ترکیه نیز این دیدار را لحظه اوج غلبه بر سه دهه تنش در منطقه کردستان توصیف کرد. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یک شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی برای این سمت است.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان و یادآوری میکنم که در radiofarda.com و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز آخرین خبرها رو پیگیری کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. چهارشنبه پیش رو برای ایران و کشورهای 5+1 روز مهمی است، روز آغاز دور تازه مذاکرات هسته‌ای در ژنو.
این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه 5+1 هست که به نوعی توافق برسند.
سرنوشت سرنوشت بخشی از درآمدهای دولت محمود احمدی نژاد هنوز هم روشن نیست. در تازه‌ترین مورد روشن نیست 100 میلیارد دلار درآمد دولت حاصل از فروش نفت به چه مصرفی رسیده. یارانه بلیت سفرهای داخلی با هواپیما حذف می شود تا پایان سال جاری. حسن روحانی به مجلس می رود. فردا صبح قرار است آقای روحانی از چهارمین وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان دفاع کند. سه وزیر پیشین نتوانستند از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. بعد این برنامه سری هم می زنیم به لیبی. دو سال پس از معمر قذافی هنوز درگیری های داخلی در این کشور ادامه دارد. همراه باشید با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا و آنچه که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. چهار روز مانده به آغاز دور تازه مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک، گمان زنی ها بر سر نتیجه این گفتگوها افزایش پیدا کرده. در حالی که مقام های آمریکایی دستیابی به توافق در ژنو را چندان هم دور از انتظار ندیدند، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش بینی می کند که مذاکرات سختی باید پیش رو باشد. بشنویم جزئیات بیشتر رو با نگاه های از هر دو طرف در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه دور تازه مذاکرات دو روزه ایران با کشورهای پنج به علاوه یک در ژنو آغاز می شود. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پیش بینی می کند که این دور مذاکرات سخت خواهد بود. آقای عراقچی که روز پنجشنبه با هلگا شمید معاون کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی داشته است میگوید این گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی مسائل اجرایی و همچنین دیدار آقای ظریف و خانم اشتون پیش از آغاز مذاکرات بوده است. عباس عراقچی به خبرگزاری مهر گفته است هنوز زمان دیدار آقای ظریف با خانم اشتون مشخص نشده است. پیش از این یک مقام آمریکایی خبر از دیدار محمد جواد ظریف با کاترین اشتون پیش از آغاز مذاکرات داده بود. همین مقام آمریکایی دستیابی به یک توافق میان ایران و پنج به علاوه یک را در دور بعدی مذاکرات بعید ندانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته است به رغم امکان توافق نمی‌داند که توافقی حاصل می‌شود یا نه، اما آمریکا هفته آینده به شدت در راه دستیابی به یک توافق تلاش خواهد کرد. این مقام آمریکایی با اشاره به تلاش برخی از اعضای کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است ایران را به پیشروی بیشتر در برنامه هسته‌ای خود هدایت کند. به گفته این مقام آمریکایی اعمال تحریم‌های بیشتر به حسن نیت طرفین مذاکره لطمه می‌زند. یک روز پیش از این نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضع تحریم‌های تازه علیه ایران را غیر سازنده خوانده و تاکید کرده بود که
If we're serious about pursuing diplomacy, then there's no need for us to add new sanctions on top of the.
اگر ما درباره بکارگیری دیپلماسی جدی هستیم، نیازی نیست که تحریم‌های جدیدی به تحریم‌هایی که هم‌اکنون بسیار مؤثرند و ایرانی‌ها را بر سر میز مذاکره آورده‌اند بیفزاییم.
به باور مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک گفته‌های مقام‌های دولتی در آمریکا بازتاب سیاست دولت آقای اوباما است.
این گفته‌ها هم نشانه جدیت دولت آمریکاست برای موفقیت مذاکرات و هم نشان دهنده نگرانی دولت آقای اوباما هست، چون اینها به خوبی می‌دونن که این مجموعه مذاکرات شاید آخرین شانس دولت آقای اوباما و دولت ایران و دولت‌های دیگر در مجموعه پنج به علاوه یک هست که به نوعی توافق برسند. دقیقاً نشون میده دولت آقای اوباما علی‌رغم طرح وجود گزینه نظامی همیشه به دنبال نوعی مصالحه بوده.
در این میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی این کشور با اشاره به دیدارش با خانم اشتون در هند گفت تصور مشترک این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هیچ فرصتی را از مخالفت با یک توافق احتمالی غرب با ایران از دست نمی‌دهد. آقای نتانیاهو روز جمعه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که نباید در برابر ایران تسلیم شد. وی اظهار امیدواری کرد که فرانسه همچنان موضع به گفته او سرسختانه در مذاکرات روزهای آینده در ژنو را ادامه دهد. مخالفین دولت اوباما و از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین میگوید نتیجه مذاکرات باید توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران باشد.
در صورتی که ایرانی‌ها نخواهند همه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی را متوقف کنند، ما در کنگره به سختی با مذاکراتی که جز نتیجه‌ای وحشتناک و پر اشتباه نخواهد داشت، مخالفت خواهیم کرد.
در حالی که در آمریکا صحبت از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی از جمله بانک بین‌المللی ایران، بانک توسعه صادرات و بانک رفاه کارگران خبر داد. به گزارش رویترز این تصمیم اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه 23 آبان ماه گرفته شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
11 دقیقه از نیم شب گذشته، فرصتی هست تا دیدگاه‌های شما همراهان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتید بشنویم.
بنده معتقدم که امیدوارم این مذاکرات آقایون به بنبست بخوره، چون فواره چون بلند شود سرنگون شود، چون اگه پولی هم وارد ایران بشه هیچ فرقی در وضع معیشت مردم فلک زده ایران نخواهد کرد، نصفش تو جیب آقایون میره و باقیش هم عربا میخورن. پس بهتر دست همون امریکایی‌ها و اروپایی‌ها باشه تا خرج حداقل تحقیقات پزشکی و علمی و فضایی بشه.
روحانی احتیاج و فرصت داره، اون اول میخواد که جای پاشو تو برنامه هسته‌ای خوب محکم بکنه، اعتباری پیش مردم به دست بیاره، بعد برنامه خودشو پیش ببره.
آقای خامنه‌ای یکم به خودت بیا، وجدانت بیدار بشه، داری ملت و مملکت رو به باد فنا میدی. ببین ملت کروسن، خودت سیری، بیا یکم از این پاپ عبرت بگیر. دیدید با اون همه عظمت و قدرت که تو دل میلیون ها کاتولیک جا داشت، از قدرت خیلی راحت کناره گرفت. بیا و یک کم مردونگی و غیرت به خرج بده، برو کنار بذار این ملت یه مقدار رنگ خوشی به خودشون ببینن.
آقای ظریف، دولتی که شما وزیر امور خارجه آن هستید در موقعیتی نیست که شرط برای قدرت‌های جهان بگذارد. روابط با دنیای خارج همان سیاست شما آقا حبیج است.
00420221122 شماره پیامگیر ماست. میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز تماس بگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. اما دولت محمود احمدی نژاد به پایان رسیده، این رو همه میدونن. با این حال گزارش های متعددی از نامعلوم بودن سرنوشت بعضی درآمد های ایران در دولت های نهم و دهم همچنان خبر میدهند. این گزارش ها گاه از سوی اقتصاددان ها و گاه از سوی رسانه ها منتشر میشوند. آخرین مورد گزارشی است که از فقدان 100 میلیارد دلار از درآمد های حاصل در دوره قبل در دولت قبل خبر میدهد. مهتدی قاسم فر همکارم گزارش تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
با گذشت 100 روز نخست دولت حسن روحانی و وعده رئیس دولت مبنی بر ارائه گزارشی از آنچه که از دولت قبل تحویل گرفته، بیشترین نگاه‌ها معطوف به گزارش عملکرد اقتصادی در دولت‌های پیشین و فعلی است. در کنار همین انتظار اما همچنان گزارش‌های متعددی منتشر می‌شود که حاکی از عدم شفافیت دولت پیشین در دخل و خرج کشور است. از گزارش‌های منتشره یکی هم مربوط به ارقام نجومی است که هیچ اسناد آشکاری برای هزینه کردشان در دسترس رسانه‌ها نیست. از جمله گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر مفقود شدن بیش از 100 میلیارد دلار از درآمدهای کشور در دولت احمدی نژاد. اگرچه خود آقای احمدی نژاد در تلویزیون ایران پیشاپیش بخشی از این سخنان را رد کرده است.
صندوق توسعه ملی چقدر؟
سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد دلار.
صندوق توسعه ملی.
بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد. گفتن دولت بدهکارترین دولت تاریخ. کدوم بدهکارترین؟ اون موقع تصفیه کردیم دیگه. الان دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداره. ما بدهی‌ها سال 57 رو تصویر کرده. بدهی‌های دولت‌های قبل اکثرش مال دولت‌های قبله.
ماه گذشته هم شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد با حضور در برنامه زنده صدا و سیمای ایران از عملکرد دولت پیشین دفاع کرد و درباره بخشی از انتقادات چنین گفت.
بحثی که اخیراً مطرح شده خزانه کشور خالیه. 1,630 میلیارد تومان در 13 مرداد 1392
وجودی خزانه
مثبت بوده و نسبت به عدد مشابه سال قبلش 76% بالاتر بود.
این دفاعیات در حالی است که در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مسعود نیلی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های ایران در گفتگوی زنده در تلویزیون ایران حاضر شد و نه تنها ایجاد اشتغال در دولت احمدی نژاد را صفر خواند، بلکه نتیجه سیاست‌های او را ایستادن ایران در مقام نخست تورم جهانی دانست.
توجه داشته باشید به این موضوع که ما الان دیگه بالاترین تورم دنیا هستیم. و این خب یه مسئله خیلی مهمه.
نی الان رتبه 1 تورم جهانی.
3 تا تورم بالای 20% داریم توی دنیا که الان ما بالای 30%ایم، بعدش ونزوئلا است و بعدش هم بلاروس. این الان 3 تا کشورن که اون دوتا 23% و 24%ن.
همزمان با صدروزگی دولت حسن روحانی، یکی از سایت‌های خبری ایران خبر آنلاین بر اساس برخی آمار رسمی منتشره در گزارشی نوشت که با توجه به درآمد 980 میلیارد دلاری دولت آقای احمدی نژاد از نفت، تکلیف بیش از 100 میلیارد دلار از آن هرگز معلوم نشده است. فریدون خاوند استاد اقتصاد در این باره چنین میگوید.
در مورد بعضی از نکات اساسی مربوط به درآمدهای کشور اختلاف نظر هنوز فراوانه، از جمله و مهمتر از همه در مورد درآمدهای نفتی ایران که اغلب آمار رسمی از طرف دولت آقای احمدی نژاد منتشر نشده. به هر حال دولت آقای روحانی تعهد سپرده که داده ها و آمار دقیق مربوط به وضعیت اقتصادی کشور رو در اختیار افکار عمومی مردم قرار بده و میشه انتظار داشت که طی چند روز آینده 2 گزارش مهم به مردم داده بشه، که یک گزارش مربوط به کارنامه 100 روز اول دولت آقای روحانی است و گزارش دیگه‌ای که احتمالاً مکمل اون خواهد بود در مورد وضعیت درآمدهای کشور هست در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد زمامدار کشور بودند.
با این حساب باید در انتظار گزارش دولت آقای روحانی در روزهای پیش رو و تایید یا رد نهایی ابهام در چنین ارقام بالایی در حوزه‌های درآمد و هزینه‌های ایران نشست.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از ایران خبر می‌رسد که تا پایان سال جاری یارانه‌های دولتی از نرخ بلیط شرکت‌های هواپیمایی داخلی حذف خواهند شد. مقام‌های مسئول در وزارت راه و ترابری را البته می‌گویند که قرار است قبل از اجرای آزادسازی نرخ بلیط شرکت‌های هواپیمایی داخلی، متنوع‌سازی قیمت بلیط‌ها در دستور کار قرار گیرد و پس از آن قانون آزادسازی بهای بلیط هواپیماها اجرایی خواهد شد. در این باره آپتین صدر همکارم گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی میگوید که وزارت راه پیش از آزادسازی نرخ بلیط هواپیماها برای تنوع‌سازی نرخ بلیط‌ها اقدام میکند. مدتی پیش خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که قرار است تا پایان سال طرح آزادسازی بهای بلیط شرکت‌های هواپیمایی داخلی اجرایی شود. قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تنوع‌سازی قیمت بلیط هواپیماها قبل از آزادسازی اجرایی می شود گفته که در حال حاضر کارگروهی در حال بررسی قیمت هاست. به گفته آقای نوریان در ابتدا تنوع‌سازی اجرایی می شود و در این باره نظر مدیران عامل خطوط هوایی نیز اعمال خواهد شد. جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی مقیم فرانسه در توضیح این تنوع‌سازی میگوید
تنوع‌سازی این است که رقابت رو به طریقی آزاد بکنند که در اثر رقابت قیمت‌ها پایین بیاید. مثلا ممکن است که آسمان و فضای ایران رو برای شرکت‌های هواپیمایی دیگر کشورها آزاد بکنند این میتونه باعث این بشه که بازم جلوی افزایش سریع قیمت‌ها گرفته بشه.
قائم مقام وزیر راه در امور هوانوردی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت بلیط به معنی گران شدن آن نیست، گفته که قصد این نیست که به یک بار قانون اجرا شود، بلکه به تدریج پس از بررسی کارگروه‌ها و نظرخواهی از شرکت‌های هواپیمایی آزادسازی بهای بلیط هواپیماها اجرایی خواهد شد. به گفته او با آزادسازی نرخ بلیط هواپیماها مصرف کننده می تواند در زمانهای مختلف با نرخهای متفاوتی بلیط تهیه کند. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، درباره ضرورتها و پیامدهای آزادسازی بهای بلیط شرکتهای هواپیمایی داخلی می گوید:
چرا قرار است که نرخ آزاد بکنند؟ به این علت که دیگر با یارانه های مختلف نمیتوان قیمت رو پایین نگه داشت، چون دولت پولی در اختیار نداره که بتونه مثل گذشته تا اونجایی که در حد قدرتش هست بلیط هواپیما رو پایین نگه داره با یارانه دادن، به ویژه در مورد سوخت هواپیماها. آنچه که تواند مثبت باشد بازگشتن به اقتصاد بازار بنیاد است و برداشتن انحصارها. میدانید حتی در شرایط کنونی بعضی از شرکت‌های هوایی که در ایران هستند، اینا شرکت‌های انحصاری و شرکت‌های راندخاری هستند، شرکت‌هایی هستند که در هر حال محافل خاص پشتیبانشون هستند. اگر به طور قطعی بخواهند این مشکل رو حل بکنند، بدون شک هم مصرف کننده در این مورد سود خواهد برد، هم رشدی خواهد کرد خدمات هواپیمایی و ترابری در ایران در اثر آزاد شدن رقابت. از زمانی که اول در آمریکا و بعد در اروپا رقابت رو آزاد کردند، قیمت‌های ترابری کاهش پیدا کرد. خب اگر چنین کاری در ایران بکنن این با فایده است، اما شرطش این است که اقتصاد بازار بنیاد بشود.
طرح آزادسازی بهای بلیط هواپیماها در ایران در حالی قرار است با آغاز سال جدید اجرایی شود که به گواهی آمار، ناوگان هوایی ایران از هواپیماهای مسافربری فرسوده و شرایط نامطلوب خدمات رسانی به مسافران در رقابت با خطوط هوایی دیگر در تنگناست.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میانده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یک شنبه صبح امروز حسن روحانی به مجلس خواهد رفت تا برای چهارمین بار از وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ورزش و جوانان دفاع کند. نمایندگان مجلس تا کنون 3 بار وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری ایران برای تصدی این وزارتخانه را رد کردند. مسئله‌ای که به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده. جزئیات بیشتر را بشنویم از وحید پوراستاد.
کابینه 11 با وجود آنکه 100 روز از عمر آن گذشته اما هنوز کامل نشده. کلید حسن روحانی هنوز نتوانسته قفل یک وزارتخانه را باز کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یک شنبه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند تا برای رأی اعتماد یا عدم اعتماد به چهارمین وزیر پیشنهادی دولت در وزارتخانه ورزش و جوانان تصمیم بگیرند. رئیس جمهور ایران قبل از محمود گودرزی به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی 3 وزیر برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس پیشنهاد داد، اما هیچ کدام نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان را کسب کنند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون ساکن آلمان است از دلایلی میگوید که 3 وزیر پیشنهادی قبلی نتوانستند رأی اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرند.
اعتراض هایی که نمایندگان مجلس به آقای سلطان‌فر میکردن بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام میکردن که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سالها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری های بین نیروهای امنیتی مربوط میشد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه پاسداران بودن مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردن که بحث های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود و همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه‌هایشون مطرح کردند.
در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 فرد را برای یک پست به مجلس معرفی کند. برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری به خبرگزاری‌ها گفتند نطق رئیس جمهور در زمان دفاع از نصرالله سجادی موجب شد به سومین وزیر پیشنهادی او نیز رأی ندهند. حسن روحانی در مجلس گفته بود مردم به خشونت و افراط و تفریط رأی ندادند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی میگوید از جمله دلایلی که تاکنون وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان نتوانستند رأی بیاورند به خاطر این است که این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام و به هر حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه ورزشی و هیئت مدیره بودن و یا چه به دبستان هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، خصوصا از زمانی که بحث انتقال تیم های فوتبال به برخی از استان ها مطرح شد و موضوع ورزش عملا خیلی با موضوع رأی آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست محمود گودرزی هم به عنوان 4 وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی اعتماد مجلس را کسب می‌کند یا کلید حسن روحانی برای باز کردن قفل این وزارتخانه به فرد 5 نیاز دارد.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم با پرسشی که مطرح کرد در پایان و امروز یک شنبه میبینیم که به حال وزیر 4 که پیشنهاد شده در چه وضعیتی خواهد بود و آیا رأی اعتماد میگیره از مجلس یا نه. اما از ایران خارج میشیم، سری بزنیم به لیبی. حدود 2 بعد از برکناری معمر قذافی دیکتاتور لیبی، این کشور هنوز صحنه درگیری است، درگیری های قبیله ای و ناآرامی های سیاسی داخلی. آخرین گزارش ها که از کشته شدن 10 در درگیری های مسلحانه قبیله ای روز جمعه است. بشنویم از فریدون زرنگار.
روز شنبه شورای شهر ترابلوس در لیبی 3 عزای عمومی اعلام کرد. این عزای عمومی برای بزرگداشت قربانیان است که روز جمعه در درگیری‌های مسلحانه در این شهر کشته شدند. خبرگزاری آلمان به نقل از لانا، خبرگزاری رسمی لیبی، روز شنبه نوشت در درگیری‌های روز جمعه 43 تن کشته و بیش از 460 نفر هم زخمی شدند. این درگیری‌ها هنگامی پیش آمد که شرکت کنندگان در نماز جمعه پس از اقامه نماز به راهپیمایی به سمت مقر فرماندهی گردان شبه نظامیان مصراته حرکت کردند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. روز جمعه امامان جمعه در خطبه‌های خود از ساکنان ترابلوس خواسته بودند تا با راهپیمایی به طرف منطقه غرغور در مرکز ترابلوس برای خالی کردن شهر از شبه نظامیان دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند. شورای اداری ترابلوس هم در بیانیه‌ای خواستار آن شده بود که روز جمعه تظاهراتی با هدف بیرون راندن تشکیلات شبه نظامیان از پایتخت لیبی برگزار شود. همزمان با راهپیمایان، گروه‌های مسلح نیز تلاش کردند که با آتش زدن ویلاهای محل اقامت وابستگان به گردان مصراته آنان را مجبور به ترک محل کنند، اما شبه نظامیان با گشودن آتش بر روی مهاجمین مسلح و غیر مسلح 10 را کشته و زخمی کردند. تظاهرکنندگان خواستار خروج گردان شبه نظامیان مصراته از ترابلوس هستند. این شبه نظامیان از زمان تصرف پایتخت لیبی توسط مخالفان معمر قذافی، دیکتاتور پیشین این کشور، در این شهر مستقر شدند. در همین حال طاهر باشاقا، فرمانده گردان سپر لیبی در مصراته، اعلام کرد که نیروهایش تا زمان تصویب قانون اساسی جدید لیبی غرغور را ترک نمی کنند. قرار است مجلس مؤسسان که در انتخابات 3 دی ماه آینده انتخاب خواهد شد قانون اساسی جدید لیبی را تدوین کند. برخی رسانه‌های محلی هم خبرهایی درباره حرکت گردان‌هایی از مصراته به سمت ترابلوس به منظور پایان دادن به درگیری‌های غرغور منتشر کردند. شماری از گروه‌های مسلحی که در سرنگونی نظام معمر قذافی دست داشتند، اسلحه‌های خود را حفظ کردند و قرار گرفتن زیر چتر ارتش یا وزارت کشور را نمی‌پذیرند. علی زیدان، نخست وزیر لیبی، روز جمعه گفت:
فخروج المسلحين من طرابلس.
خروج شبه نظامیان از طرابلس فرمانی است که جای بحث ندارد. این یک خواست فوری و ضروری است.
وعاجل وملح.
فعالیت این گروه‌ها و تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به نهادهای دولتی اوضاع در لیبی را ناامن کرده است. چندی پیش یکی از گروه‌های شبه نظامی نخست وزیر لیبی را ربود و برای چند ساعت وی را در بازداشت خود داشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 دقیقه شب هست در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراهی میکنید. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا سری بزنیم به خبرها، مروری بکنیم برای آخرین خبرها از ایران و جهان بار دیگر با همکارم مهتاب وحیدی رات.
ممنونم فهیمه. با سلام مجدد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران غنی‌سازی را خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 توصیف کرد. ظریف روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس معاهده NPT غنی‌سازی اورانیوم به گفته او حق غیر قابل انفکاک ایران است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد که چارچوب کاری تیم مذاکره کننده ایرانی کاملا مشخص است و تمام اقدامات با نظر آیت الله خامنه ای انجام می شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم روز شنبه گفت برای ایران و گروه 5+1 به منظور توافق بر سر یک سند مشترک بخت مناسبی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف با اشاره به دیدارش با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تصور مشترک ما این است که بخت مناسبی وجود دارد که نباید از دست داده شود. عبدالرضا امیدوار شهری مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بحرانی شدن وضعیت آلودگی هوای تهران طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. حسین هاشمی استاندار تهران نیز اعلام کرد که طرح زوج و فرد تردد خودروها از در منازل تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز شنبه به شهر دیاربکر ترکیه رفت و مورد استقبال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. مسعود بارزانی در یک سخنرانی با حضور هزاران نفر در شهر دیاربکر گفت که اردوغان برای برقراری صلح گامی شجاعانه برداشته است. او از کردهای ترکیه خواست که از روند صلح حمایت کنند. نخست وزیر ترکیه نیز این دیدار را لحظه اوج غلبه بر سه دهه تنش در منطقه کردستان توصیف کرده است. مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت حسن روحانی روز یکشنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران محمود گودرزی را برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده است. آقای گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی برای این سمت است. و به گفته مقام‌های دولتی درگیری بین گروه‌های شبه نظامی با نیروهای دولتی در طرابلس پایتخت لیبی که از روز جمعه آغاز شده تا کنون 43 کشته و بیش از 400 زخمی بر جای گذاشته است. آمریکا از طرف‌های درگیر خواستار خیشتنداری و برقراری آرامش شده است. این درگیری‌ها روز جمعه زمانی آغاز شد که هزاران تن از شهروندان لیبی با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی پایگاه یک گروه مسلح خواستار خروج این گروه از طرابلس شدند.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدی. تکرار میکنم که میتونید در رادیو فردا.com همیشه خبرها رو در وبسایت ما چک بکنید. اما حال نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست این هفته از همکارم فرین عاصمی در روزهای گذشته به مناسبت صدومین روز کاری دولت حسن روحانی. ویژه برنامه‌ای رو از رادیو فردا شنیدید. به همین مناسبت فرین عاصمی هم در دیدگاه های این هفته به بررسی وضعیت حقوق بشر در صد روز اول دولت آقای روحانی پرداخته. دعوت میکنم که شنونده بازپخش این برنامه باشید. پیش از اون من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما خواهم بود در برنامه دیدگاه‌های این هفته. از 13 مرداد 1392 که مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران برگزار شد، بیش از 100 روز گذشته است. همزمان با تنفیذ حسن روحانی در روز 12 مرداد، تعدادی از نهادهای حقوق بشری در بیانیه‌های جداگانه از آقای روحانی خواستند که به وعده‌های انتخاباتی خود درباره حقوق بشر عمل کند. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود وعده تنظیم منشور حقوق شهروندی برای تمام شهروندان را داده بود. او قول داده برای بهبود وضعیت زنان هم تلاش کند. حسن روحانی دوشنبه 20 آبان ماه در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس گفت که برای تدوین منشور حقوق شهروندی در حال رایزنی با حقوقدان‌هاست و تاکید کرده که به حقوق شهروندی معتقد و پایبند است. محمد صالح نقره‌کار از تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی هم گفته تیمی حقوقی از اساتید تراز اول حقوق در حال تدوین منشور حقوق شهروندی هستند. در دیدگاه‌های امروز با حضور دو کارشناس به وضعیت حقوق بشر در 100 روز اول دولت حسن روحانی می‌پردازیم. با شرکت الهه هیکس، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر در نیویورک و همچنین هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن نیویورک.
بحث رو از اینجا شروع بکنم که بعضی از منتقدان میگن که آقای روحانی در زمینه سیاست خارجی یا اقتصاد بهتر از حقوق بشر عمل کرده در این 100 روزی که میگذره از ریاست جمهوریش. شما چی فکر میکنی؟ خانم هیکس شما لطفا شروع بکنید.
مسائل حقوق بشر شاید با بسیاری از مسائل معیشتی و مسائل سیاست خارجی در حال حاضر با هم دیگه آمیخته باشند و اقدام در رابطه با برطرف کردن یا هموار ساختن یکی از اونها بشه کمکی باشه برای برطرف کردن مشکلاتی مربوط به حقوق بشر. ولی به نظر من مدت 3 ماهه برای اینکه یکی رو معیارها و اندازه گیری کنیم که یک دولتی رو به خصوص نه یک شخص آقای روحانی رو که آیا این دولت خواهان بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر هست یا نیست، با توجه به وضعیت و ساختارها و مشکلاتی که در داخل جمهوری اسلامی هست در رابطه با بهبود وضعیت حقوق بشر، به نظر من این مدت کمی هست.
آقای قائمی شما نظرتون چیه؟ آقای روحانی در ابتدای ریاست جمهوری گفت علاوه بر برنامه‌ای که برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و فرهنگی داره، یه سری برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه هم داره و سعی میکنه که تا 100 روز یه مقداری از مشکلات اجتماعی رو حل بکنه. شما فکر میکنید در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی و مدنی آقای روحانی تونسته موفق عمل بکنه؟
در مورد این 100 روزی که از ریاست جمهوری آقای روحانی گذشته، از یک من با خانم هیکس موافق هستم که 100 روز وقتی که یک رئیس جمهور کشور رو که در این همه بحران به سر می برده، بحران‌های داخلی و خارجی به دست بگیره، شاید معیار کوتاه مدتی باشه برای این که بخواهیم قضاوت کنیم که اراده برای بهبود حقوق بشر بوده یا نه. ولی به هر حال خود آقای روحانی هم انتظارات رو بسیار بالا برد و همونطور که اشاره کردید گفت در عرض 1 ماه و 100 روز خواهد تونست نشون بده که در این راه قدم خواهد داشت. و اهمیت این موضوع این هست که آقای روحانی و تیمی که برای ایشون برای کاندیداتوریش تلاش کرد در هفته‌های آخر انتخابات خرداد ماه، خودشون هم میدونن من که اگر این قول‌ها رو در زمینه وضعیت داخلی نداده بودند، شاید میلیون‌ها نفر مردم اقبال به سوی ریاست جمهوری ایشون نشون نمی‌دادند. ولی به هر حال وقتی که کارهایی رو که انجام شده می‌بینیم بسیار اندک بوده و من فقط سه مورد رو میتونم بگم. یکیش در مورد آزادی انجمن‌ها به طور خیلی محدود خانه سینما رو که باز کردن، در مورد زندانیان سیاسی تا حدی تبلیغاتی بوده و آزادی ها فقط زمان سفر ایشون به سازمان ملل بود در حد خیلی محدودی و حتی قول و قرارهای قوه قضاییه برای آزادی فراتر زندانیان هم انجام نشده. و سومی این که در مورد دانشجویان و وضعیت دانشگاه ها چندین گام مثبت ولی دوباره محدود برداشته شده. نگرانی من این هست که آقای روحانی اراده تا حالا آیا نشون داده که وضعیت حقوق بشر رو دنبال خواهد کرد یا نه؟ و کلن من سکوت بسیار فراوانی ازشون در موردهای مختلف دیدم، ولی امیدوارم که در ادامه ریاست جمهوریشون بیشتر به این موضوع بپردازن.
یکی از موضوعاتی که مورد انتقاد منتقدان آقای روحانی قرار میگیره در زمینه حقوق بشر، بحث حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان و رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 است. در این مورد شما چه نظری دارید و فکر میکنید که آقای روحانی چه کاری میتونه انجام بده و آیا اصلا اراده‌ای داشته برای رفع حصر این رهبران مخالفان؟ آقای قائمی شما لطفا بفرمایید.
بله، دوباره خود آقای روحانی مستقیما این موضوع رو اصلا بهش اشاره نکرده در این فضو. و کلن هم وقتی که به سابقه فعالیت‌های سیاسی آقای روحانی در 3-4 سال گذشته می‌پردازیم، نگرانی من این بوده که ایشون ممکنه که مهره موثری بوده برای پیشبرد سیاست‌های مختلف، ولی همیشه در پشت پرده بوده. ولی الان که رئیس جمهور هست باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت کنه. خبری بود از معاون اولشون آقای جهانگیری که دوباره در محفلی در تهران قول دادن که پیگیری خواهد شد و به زودی این آقایان و خانم رهنورد آزاد میشن، ولی در سطح رسمی ریاست جمهوری و نهادهای مربوطه حالا ممکن است که ادعا کنن که تمام احرام ها دستشون نیست، ولی هیچ نشانی هم ندادن که تلاشی در این مورد شده. و این هم دوباره منو نگران میکنه که بسیاری از حمایت های در سطح اجتماع از ایشون فرو خواهد ریخت، به این خاطر اینکه به این مسئله توجه خاصی نداشتن تا کنون.
خانم هیکس، در صحبت هایی که شد آقای قائمی اشاره کردن به آزادی چند زندانی سیاسی در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک. چند تا از زندانیان سیاسی در مدت آزاد شدن، حتی چند زندانی سیاسی از جمله مجید توکلی دانشجوی زندانی بعد از 4 سال تونستن به مرخصی بیان و یه قولهایی داده شد در مورد آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی. شما فکر میکنید که چقدر میشه امیدوار بود به این آزادی ها، این مرخصی ها، و آیا این فقط به خاطر سفر آقای روحانی به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی بوده، یا فکر میکنید که واقعا در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و وضعیت زندانیان بوده؟
ببین، آزاد شدن هر زندانی سیاسی ولو حتی به یک روز هم باشه یک قدم مثبت است، ولی به طور کلی اگر از بررسی کارشناسانه بخواید به این مسئله توجه کنید، یک نفری که بدون اینکه بایستی در زندان باشه و نقض همه قوانین حقوق شهروندی اون افراد شده که در زندان ها هستن، به 4 روز مرخصی بیان یا در آستانه سفر آقای روحانی یک توافق جمعی بشه و چند نفری آزاد بشن که درست باید اون روزها یا آزاد می شدن یا به هر حال طبق بعضی از مقررات می تونستن آزاد بشن، واقعا این رو نباید نشانه ای گرفت از اینکه دولت آقای روحانی برنامه هاش در این هستش که زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه. این مقوله طبق قانون اساسی و طبق تمام به هر حال سابقهی که دولت های متفاوت داشتن در راستای قدرت و حیطه کار رئیس دولت نیست، و اگر رئیس دولتی آزادی زندانیان سیاسی رو وعده بده، این واقعا اشتباه است، چون واقعا نمیتونه، طبق قانون نمیتونه، و قوه در ایران، قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه در رأس اون آقای روحانی مجزا هستن و این قدرت رو ندارن. از نظری سوالی که باید کرد که تا چه حد مردم ایران به آقای روحانی رأی دادن برای آزادی‌های اجتماعی سیاسی و به خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر. باید بگم من از حرف آقای روزنامه نگار سرشناس آقای شمس‌البایزی که فقط 1% مردم به آقای روحانی برای این مسائل مربوط به حقوق بشر و آزادی‌های رسانه و آزادی بیان رأی دادن، اکثریت مردم ایران با مشکلات معیشتی، بیکاری، بحران اقتصادی، کمبود دارو روبرو هستند و اکثریت به آقای روحانی برای این رأی دادن که سیاست خارجی و ایران را از انزوا نجات بده. و برای همین هم آقای روحانی یک تیم بسیار بسیار مجرب و یک کارشناسان بسیار با سابقه برای راه حلی برای از انزوا در آوردن ایران در جامعه بین الملل در آورده. ولی متاسفانه اگر نگاه کنید به جز اون حقوق شهروندی که به نظر من بسیار بسیار بی اساس هست، برای اینکه همین قوانین ایران هم باید به طور کلی قانون اساسی و بسیاری از قوانین ایران که نقض حقوق افراد در اون واقعا نهادینه شده، اینها باید عوض بشه و تا زمانی که قوانین عوض نشه هیچ چیزی در ایران نمیتونه، فقط سطحی میتونه مثل زمان آقای خاتمی به طور سطحی میتونه یک گشایش پیدا بشه. ولی برگردم به این مسئله، راهکار و عملکردها و راهنماها و برنامه‌هایی که دولت آقای روحانی ندادن هنوز برای بهبود وضعیت حقوق بشر، به جز یک انتخابی که ایشون کردن و انتخاب خانم شهین دخت ملاوردی بوده به عنوان مسئول امور زنان، زنی که سابقه کار در رابطه با زنان داشته، فقط یک قدم مثبت در تمام این انتخابات بوده در زمینه حقوق زنان فقط. و گفتن تدوین حقوق شهروندی در زمانی که ما قوانینی داریم که خودش ناقض حقوق بشر، حقوق شهروندی ناقض از این قوانین، هیچ نمیتونه قانون کاملی باشه.
در مورد منشور حقوق شهروندی اشاره کردید، آقای روحانی گفته که منشور حقوق شهروندی تدوین میشه و روز 20 آبان هم در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های دینی توی مجلس گفت که برای تدوین منشور حقوق شهروندی با یک سری از حقوقدانان در حال رایزنی هستند. چقدر میشه این حقوق شهروندی وضعیت حقوق بشر بهبود ببخشه و آیا اصلا با قانون اساسی همخونی داره خانم هیکس؟
دقیقاً این مسئله حقوق شهروندی به نظر من یک پیشنهادیه که باید اصلا برداشته بشه. آقای روحانی آیا میتونن در داخل کابینه خودشون بیان لایحه‌ای رو ارائه بدن و مجلسی رو که ما باهاش روبرو هستیم این رو به صورت قانون قبول بکنه؟ آیا میتونه به اون صورتی که آقای روحانی قول دادن که حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی رو یکسان بدونن در این قانون شهروندی، آیا میتونن این رو مقایسه با قانون اساسی و قانون بقیه قوانین داخلی باشه که حقوق اقلیت بهائیان در ایران که اکثریت یک گروه مذهبی در ایران هستند، این هم پا به پای سایر اقلیت‌های مذهبی شناخته بشه؟ آیا این ساختن یک مسجد برای اهل سنت در تهران احتیاج به یک حقوق شهروندی داره، تدوین یک حقوق شهروندی داره؟ مسائل متاسفانه در رابطه با مسئله قوانین، من قبلا هم گفتم نقض حقوق زنان، نقض حقوق کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در قوانین ایران نهادینه هست و باید اون قوانین هست که بررسی بشه و اصلاح بشه و قانون اساسی هست که آزادی رو کامل به رسمیت میشناسه، مگر و این مگر رو که مخل موازین اسلامی باشه و این موازین اسلامی هم مشخص نشده. تا جایی که ما این مسائل را داریم هیچ حقوق شهروندی نمیتونه از هیچ جایی تقدیم بشه که با این قوانین کشور مغایرت نداشته باشه.
آقای قائمی، یکی از مواردی که انتقادها رو برانگیخته در حوزه حقوق بشر در دولت آقای روحانی وضعیت اعدام‌ها در ایران هست. آیا اصلا آماری وجود داره با توجه به پژوهشگاهی که شما انجام دادین در 100 روزه اول دولت آقای روحانی وضعیت اعدام نسبت به گذشته چطور بوده؟
اصولا باید در مورد حوزه اعدام همیشه اشاره کنیم که ایران بیشترین تعداد اعدام ها رو در سطح دنیا نسبت به جمعیتش برونه جمعیت انجام میده و این در 8 سال دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اوج گرفت. حالا درسته که قوه قضاییه مسئول این کار هست، اما از آغاز زمان آقای احمدی نژاد شروع شد و زمان خاتمی بسیار تلاش شده بود که تعداد اعدام ها کاهش بیابه. در زمان آقای روحانی متاسفانه قوه قضاییه دوباره دست به اعدام‌های بسیار گسترده زده و در حقیقت در مقایسه با سال گذشته رکورد گذاشته. سازمان‌های مختلف حقوق بشری به طور دقیق تک تک این اعدام‌ها رو مکتوب و مستند کردن و از رسانه‌های خود ایران استخراج کردن و آمار کنونی نشون میده که در 100 روز اول حداقل بین 250 نفر به طور وسیع در سطح کشور اعدام شدند. و دوباره این که دولت آقای روحانی به این توجهی نداره و ممکنه که شانه خالی کنه و بگه که قوه قضاییه این کارها رو انجام میده و در حوزه این مانیست یا این اعمال قانونی کشور هست، این خودش سالهای بسیاری داره. و نگرانی من کلن این هست که وقتی که آقای روحانی بخواد تمامی موارد نقض حقوق بشر من جمله افزایش بسیار اعدام ها رو از روی شانه دولت برداره، در حقیقت خودش رو داره در سطح سیاست داخلی و خارجی تضعیف میکنه، چرا که مخالفین ایشان بسیار آماده هستند که ضعف‌های ایشان رو ببینن و حتی در مذاکرات هسته‌ای هم اگر گشایشی در هفته‌های آینده نباشه من فکر می‌کنم به حملات به سیاست خارجی ایشون شروع بشه. و یکی از دلایلش همین خواهد بود که هیچ لیدرشپ موثری نشون نداده در زمینه داخلی که بگه مردمی که من رو انتخاب کردن، درسته که فقط برای قوه مجریه انتخاب کردن ولی کل سیاست‌های رو که خواستار بودند من حداقل صدای اون خواهم بود و دفاع خواهم کرد و خواستارم قوه های دیگه به اون بپردازن، اما به هیچ وجه این کارو نکرده و من نگرانم که موجب تلفیق سیاست‌هاشون در همه امور بشه.
آقای قائمی، پس شما معتقدید که بحث تفکیک قوا اینجا معنی نداره؟ به طور مثال اعدام این 16 نفری که به تلافی کشته شدن 14 مرزبان در زاهدان چندی پیش اعدام شدن، به نظرتون چقدر به قوه قضاییه مربوطه، چقدر به دولت مربوطه؟ آیا آقای روحانی میتونن جلوی این اعدام ها رو بگیرن؟
100% اجرای اون و اعمال اون خارج از حوزه نیروهای قوه مجریه و دولت آقای روحانی هست، اما همین که 16 نفر که هیچ ربطی به این حمله نداشتن و اول از همه باید بگم که کشته شدن این مردان ها هم بسیار ناگواره و محکوم میشه، ولی باید دولت به هر حال وزارت کشور زیر دستش هست، نیروهای انتظامی مسئولیت نگهداری از مردها، باید میگفت که ما باید کسانی رو که مستقیما مسئول کشتار این سربازها هستند رو پیدا کنیم و مسئول بشناسیم. و اینکه در عرض 2 ساعت برن درون زندان 16 نفر زندانی رو که سالها در اونجا بودند و هیچ نقش مستقیمی در اتفاقات شب گذشته نداشتن به طور انتقام جویانه به جوخه دار بسپارن، به هر حال میتونه صدای هر شخص عادلی رو در بیاره و دولت هم میتونست در این مورد صحبت کنه یا کلن در مورد این که آیا این اعدام ها کلن اعدام بیش از 2 نفر در ماه چه فایده داشته و چه سیاستی رو پیش میبره میتونه باز عقیده کنه. اما سکوت کامل کابینه و شخص ریاست جمهوری من رو در این موارد بسیار نگران میکنه.
خانم هیکس، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر هنوز اجازه بازدید از ایران رو نداره. در دولت آقای احمدی نژاد اجازه نداشته، در دولت آقای روحانی هم هنوز بهش اجازه داده نشده. حتی سخنگوی وزارت خارجه گزارشش رو جهت‌دار و غیر منصفانه خوندن. با این حال آقای احمد شهید در شهریور ماه گفت که به دولت روحانی خوشبینه و فکر می‌کنه که آقای روحانی اون وعده‌هایی که در زمینه حقوق بشر داده بود رو اجرا خواهد کرد. شما در مورد این وضعیت اجازه ندادن به آقای احمد شهید برای بازدید از ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر چی فکر میکنید؟
اجازه دادن و ندادن به آقای احمد شهید، این نمیتونه یه واقعا در حیطه آقای روحانی و وظایف اون نیست، چون اگر اون هم اجازه بده، اجازه بازی در زندان ها، اجازه ملاقات با زندانیان، همه در نهادهای متفاوت هست و این بسیار ساده انگاری هستش که فقط دولت‌های خارجی، دولت‌هایی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به اونها رو می‌کنن برای فشار آوردن، اونها هم می‌دونن که تعداد اعدام‌ها اگر زیاد بشه، دولت آقای روحانی یا حتی دولت آقای خاتمی یا حتی احمدی نژاد، اینها به تنهایی مسئول نیستن و اینها اجرا کننده احکام نیستن و هر وقت که سیاست خارجی گروه‌هایی در داخل کشور هستند که در هر گوشه و کناری اگر موفقیت خارجی بشه نزدیک به کسبش باشه، مسئله‌ای در داخل ایران ایجاد میشه. قطعه زنجیره‌ای رو فراموش نباید کرد و یا تعداد اعدام‌ها رو نباید فراموش کرد. هنوز زود هست که آزادی زندانیان سیاسی رو از دولت آقای روحانی بخوایم، ولی جبه اجتماعی یک مقدار راحت‌تر شده از اینکه جبه تهاجمی نسبت به در سیاست خارجی کمتر شده. و اگر که آقای احمد شهید هم بره به ایران، ما مسئله ایران که مشکلات حقوق بشر ایران باز نمیشه. زمانی مشکلات حقوق بشر در ایران باز میشه که دولت آقای روحانی اجازه بده، چون این در حیطه کار آقای دولت روحانی هست که سازمان‌های غیر دولتی بتونن کار بکنن. آقای احمد شهید تا به حال 4 گزارش نوشته. گزارشی هم که بره ایران و برگرده متفاوت از گزارشی که امسال نوشته نخواهد بود. سازمان حمایت از زندانیان که آقای باقی کار میکنه و کلن حمایت از کلیه زندانیان پلم شده. دفتر صنفی حمایت از روزنامه‌نگاران پلم شد. این هاست به نظر من معیارهای اولیه برای سنجش موفقیت عملکرد دولت آقای روحانی در مسئله رابطه با حقوق بشر، نه اینکه آقای احمد شهید به ایران بره و اینکه ایران موفق شده. ما 4 گزارش کرد با آقای احمد شهید داشتیم. معضل حقوق بشر در ایران با سفرهاشون که به ایران رفتن حل نشده. موفقیتی بله کسب شده، امتیازی گرفته شده زمان آقای خاتمی و این مکانیزم برداشته شده، ولی خود این مکانیزم بسیار خوب است. گزارش های سالانش بسیار بسیار واقعا کمکی هستش برای فعالان خارج از کشور که در راهروهای سازمان ملل این گزارش رو داشته باشد، ولی موفقیتی برای کنشگران داخل کشور واقعا نیست. منظورم حضور ایشون و رفتن سفر چند روزه ایشونه. از ماه سپتامبر تا الان 3 بار هیئت‌های عالی رتبه کمیساریای عالی به ایران رفتن، در تماس هستن با مقامات قوه قضاییه و کمیساریات داره ارتباط خودش رو حفظ میکنه و امیدوار باید باشیم که آقای احمد شهید هم بره.
آقای قائمی، سوالی که از شما دارم در مورد آزادی‌های مدنی و اجتماعی، شما فکر می‌کنید که در این 100 روزه اول ریاست جمهوری آقای روحانی چه مقدار NGO ها تونستن فعالیت کنن، فعالان مدنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که هنوز پلمپ هست، و به طور کلی آزادی های مدنی و اجتماعی در ایران به چه صورت بوده؟
روی هم رفته در سطح کل جامعه به نظر میرسه که تا حدی فضا باز شده و گشایشی شده. فشارهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی تا حدی کمتر شد، اما معنیش این نبوده که سازمانها و نهادهای NGO یا نهادهای مثل اشاره کردین انجمن روزنامه‌نگاران تونستن به سر کار خودشون برگردن و یا هیچ فعالیت منسجمی رو انجام بدن. از یاد نبرین که از سال 88 به بعد بسیاری از سازمانها تحت و نتونستن کارشون رو انجام بدن و به غیر از خانه سینما ما هیچ نمونه دیگه رو نمیبینیم. تا حالا من هیچ شاهدی ندیدم که دولت وزارت کشور یا دولت آقای روحانی قدم‌هایی برداشته باشه که مطمئن بشه این نهادهای تعطیل شده میتونن به کارشون ادامه بدن، یا مثلا انجمنهای دانشجویی یا نهادهای دانشجویی بتونن دوباره به طور مسالمت‌آمیز کارهاشون رو پیگیری کنند. حتی در سطح روزنامه‌ها و مطبوعات که جدن فضا گشایش یافته تا حد، ولی وقتی که میبینیم روزنامه بهار تعطیل میشه یا روزنامه های دیگه ای که امید داشتن شروع به انتشار کنن از این جلوگیری میشه، این نشون میده که هنوز قدرت اصلی در پشت پرده در دست نهادهایی هست که به هیچ وجه علاقه ای ندارن این فضای بسته رو
به طور سیستماتیک باز کنن یا بگذارن به طور جامع گروه ها یا افرادی کارهاشون رو در حوزه های مدنی پیگیری کنند. و دوباره میگم خود آقای روحانی در این زمینه هیچ گونه اشاره خاصی نداشتن و ممکنه بعضی از وزراشون در سخنرانی های قول و وعده هایی داده باشن.
خیلی ممنون. من به عنوان آخرین سوال میخواستم که از هر دو مهمان دعوت کنم که یه نمره ای به آقای روحانی بدین. فکر میکنید که از 100 نمره به وضعیت حقوق بشر در 100 روز اول دولت آقای روحانی چه نمره‌ای میتونید بدید؟ آقای قائمی شما بفرمایید.
هیچ‌وقت مسئله بغرنج و پیچیده‌ای مثل حقوق بشر رو نمیشه با یک عدد کیفیت اون رو نتیجه گیری کرد، ولی روی هم رفته فعالیت های ایشون در این زمینه رو من فکر میکنم اگر از 100 بخوایم نمره بدیم در حد 70-75 شاید بشه اون رو ارزیابی کرد.
خانم هیکس شما چطور؟
من سوال شما رو متاسفانه به صورت یک سوال برمیگردونم. مشکل من این هستش که شخص یا دولت ها نمیتونید مسئول وضعیت بهبود حقوق بشر بدونید و به اون شخص با یا دولت نامه بدید. به خصوص ساختار حکومت ایران بسیار پیچیده تر از اون هستش که ما بیان که به شخص و یا به اون قوه مجریه و یا حتی به قوه مقننه و یا قضایی نمره بدیم برای اینکه چه کاری کرده. ولی از اینکه مردم ایران، خواسته های مردم ایران هنوز هست، به مردم ایران باید، من به جای آقای روحانی به آقای مردم ایران باید نمره 100 رو داد که رفتن پای صندوق های رای، انتظارات حد اقلی خودشون رو مطرح کردن و به نظر میرسه که هنوز این خواسته ها رو دارن، منتظرن، ولو این که درصد کم اون مربوط میشه مسائل حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و مسئله متاسفانه حقوق زنان و کودکان، ولی این نمره 100 رو هنوز به کسانی که در داخل کشور هستن و هنوز بی‌صبرانه منتظر هستن، این نمره رو باید به اونا داد که این وضعیت رو عوض کردن، یک کسی رو آوردن که صدای تغییر داره.
متشکرم. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، و الهه هیکس، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر، هر دو در نیویورک. ممنون از شما که با